بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أبوات وبنوات بانفصال مادي ابن از اب و ام به فعل و قبول و تحقق مادی به صورت است. پس انفصال صورت اقوا از انفصال مادی است و فعلیت اشد از قوت و روحانیت اصفا از جسمانیت است. نسب چه و مناسب را طلب کن و حق رو آور و ترک نسب کن. هر اون نسبت که پیدا شد ز شهوت ندارد حاصلی جز کبر و نخوت. لهذا به اتصال قلب مرید و بایع و بزرگ به توسط ید و لمس و کاشتن فعلیت در دل و جان و سریان حب الهی در وجود و صورت او در دل مرید و قبول او به توسط یاور عبوت و بنوت حقیقیه صادق آید و بین دو نفر مرید اخوت صادق آید. پس انا و علیون ابوا هذه الامه که عبارت از اب و ام یا دو اب است. المؤمنون اخوت صادق آید. در هفته گذشته فرمودند که نسبت سه قسم است. یکی نسبت ازدواج شرعی ظاهری و یکی ازدواج قلبی که طریقتی باشد، ارتباط و اتصال بین بایع و مشتری، و یکی هم نسبت حقیقی که بالاتر از مقام طلب اون که ارتباط معنوی پیدا کرده باشد و قلب متصل به او شده باشد، وصل به او شده باشد، که اذا وصل عشقنی عشقتو، اونجا اون ارتباط حقیقی اون نسبت واقعی که تولد ثانوی میگویند. تولد ثانوی اون نسبت حقیقی است. نسبت ظاهری که بر اثر ازدواج شرعی پیدا میشود ابوت و بنوت مادی پیدا میشود، یعنی پدر و پسر بودن، پدر و مادر بودن و فرزند بودن، اینها از نسبت‌های مادی است و پیدایش این نسبت، یعنی نسبت اب به اب و نسبت ام به اب، بر اثر انفصال ماده است. یعنی ماده ای از جنبه فاعلیت قوت باشد، اب باشد، شخص اب، و همینطور در از جنبه قابلیت اون ماده‌ای که در قابل هست که جنبه عمومت باشد. این دوتا سبب پیدایش فرزند می شود و اولاد پیدا می شود. این نسبت به انفصال است، یعنی جدا می شود. نسبت پدر و پسری به این که ماده‌ای از پدر جدا می شود و قبول و قابلیت جنبه عمومت و قابلیت دارد، او را تربیت می کند، نمو می دهد تا اینکه متولد می شود و فرزند پیدا می شود. این نسبت ظاهری و این ماده هم تحققش به صورت است. یعنی این ماده تا صورتی پیدا نکند و حقیقتی پیدا نکند در واقع تحقق پیدا نمی کند، اما که فعلیتش به صورت است و نه به ماده. ماده مانند حکم هیولا را دارد، یعنی هیولایی که قابلیت صرف، استعداد صرف، و اون صورت واقعی در انسان چشیده، صورت واقعی اون جانه، اون حقیقتی است که او را انسان می کند، ما به الانسان و انسان، که البته منطقیین خب می گوین الانسان و حیوان و ناطق، یعنی قوه نطق، قوه دراکه‌ای که درک کلیات می کند و می تواند اظهار ما فی الضمیر بکند. این قوه اظهار ما فی الضمیر، این فصل ممیز انسان است از سایر حیوانات که همون ناطقون باشد، که به قول مرحوم حاجی می فرماید که با علاوه برون باید در مرتبه بالاتر مائتون هم ذکر بکند، که الانسان و حیوان و ناطقون مائت، که جوهرون و ناطقون و ما اتو تمیز الانسان منها ثابتون. حاجی میگوید
شهر مهاجم اللحادی. یعنی آخر مرحله انسانیت ناطقیت نیست، ناطق اینها رو موت ضمیره، درس کلیات اون نور. آخر مرحله موت است، موت اختیاری، اون موتی که انسان ره بدن رو جان میکنه و به عالم بالا میبرن، اون وصل ممیز واقعی انسانه. حالا اولش صورت به انفصال ابوت و بنوت پیدا شده است به واسطه انفصال ماده. میگن فلان کس فرزند فلان کسه، پدر و مادرش کی هستن، این اتصال انفصاله. ولی اون ابوت و بنوت واقعی به اتصال پیدا میشه، یعنی به این که اون دو یک اتصالی پیدا بشود که اون اتصال سبب نسبت میشه. وقتی میگوید اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و نوع را با خلق و ناس یا با جمله ناس، که این اتصال سبب پیدایش فعلیت ابوت و بنوت میشود. همونطور که سلام اتصالی همین لامپ چراغ برق سیم که سیم کشی شده است، این الان فرض کنیم ممکن است که یه تا مرکز برق تا پایگاه برق چقدر راه دارد؟ شاید 6-7 کیلومتر راه داشته باشد، فاصله دارد، خیلی هم دوره. ولی به محض این که اتصال پیدا کرد، این نسبت پیدا شده، این برق پیدا شده است، اون روشنی که در کارخانه است در اینجا ظهور می کند. این چیه؟ این اتصاله، این به واسطه اتصال این نسبت پیدا شده است. نسبت معنوی هم همینطوره، نسبت معنوی و ابوت و بنوت معنوی به واسطه اتصال پیدا می شود. یعنی اتصال دل مرید و بایع یعنی بیعت کننده یا فروشنده، فرق نمی کنه، چون در بیعت هم بیعت فروختنه، تایش هم تای وحدت، یعنی یک جا فروختن که یک جا می فروشد. یعنی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، دیگه یک جا می شود، هر چه دارد از جان خودش، تن خودش، مال خودش، همه رو میفروشن. این بیعت است، این یک جا فروختنه. از این جهت او رو بیعت میگن، یعنی یک جا فروختن. اون وقت مشتری کیست؟ مشتری خدا، خریدار خداست، منتها وکیل دارد، نماینده دارد، که او به توسط اون وکیل، اون نماینده، این معامله نمی کنن. این معامله به توسط نماینده می شود. و اون هم همونطور که در ظاهر معمول بود در میان اعراب، مخصوصا که وقتی خرید و فروش می کردن دست می دادن به هم و پیمانی و گفتن فروختم مثلا خریدم، همینجور باید دست به دست با مشتری، یعنی دست بایع به دست مشتری برسد و لمس ظاهری هم بشود تا اون فعلی اون اتاین اتصال پیدا بشود. وقتی این اتصال پیدا شد، اون وقت فعلیتی در دل و جان مرید پیدا می کاشته می شود و بذر ایمان، اولئک کتب فی قلوبهم ایمان و ایدهم بروح من، اون بذر در دل او پیدا می شود و کاشته می شود و بعدا نمو می کند. و این امر سبب پیدایش ابوت و بنوت می شود. و این ابوت و بنوت البته اقوا و بالاتر است، به واسطه این که اون ماده است، اون از انفصال است، این از اتصال است، اون ماده است و این صورت فعلیت اوست، فعلیت اخیره اوست، اون به تن است و این به جان است. فعلیت هم که اشد است از حیث قوت و روحانیت هم از جسمانیت ثابیتر و کاملتر است. پس بنابراین ابوت معنوی و ابوت معنوی و بنوتی که از اون قسمت پیدا بشود به مراتب کاملتر است و بالاتر است در اونجا، یعنی برای شخص. به همین دلیل است که در اون روز، در روز قیامت می فرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، در اینجا. ولی در همونجا می فرماید به این که محمد صلی الله علیه و آله دامن بالا میزند و دست بلند میکند و شفاعت میکند، اونها را به طرف خودش میکشاند. یعنی هر که در اون موقع اون بنوت و ابوت معنوی برای اون صدق بکند و اون فرزند معنوی بشود، اون فرزند بودن فایده دارد. اون که فرزند اونها بشود، از اهل بیت بشود، او البته در اون عالم مفید است. ولی این ابوت و بنوت ظاهری مفید نیست، به دلیل فرزند نوح، فرزند حضرت نوح که انه لیس من اهل خطاب میرسد. و این به چه طریق پیدا می شود؟ همونطور که گفتیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. به وسیله این معامله، این خرید و فروشی که بین بنده و خدا به توسط هادی پیدا می شود، و که ان الله اشترى من المؤمنین، خداوند خریده است از مؤمنین جانها، جانشون را، انفسشون را و اموالشون، و در مقابل به اونها بهش عنایت می‌کنه. اینجا در واقع اگر دقت کنیم تمامش عنایت و تفضله، به واسطه این که اولا این جان رو او به ما داده، نفخت و فیه من روحی، و این جان رو خودش به ما داده و خود و اون هم به طور کلی به ما نداده، است یک امانتیست به بدن ما سپرده، مانند این که این یه قفسیست بدن برای اون جان، و این موقتیست، دائمی نیست. پس این خود جان رو به ما امانت داده است، و یا جان رو به بدن، بدن رو به جان، فرق نمی کند. اومد از این دو امانت شخصیت پیدا می شود، شخصیت انسان پیدا می شود. تو اومد این جان عاریت که به حافظ داده دوست روزی رو خشمید اینم رو تسلیم می کند. این امانت به ما سپرده که استفاده بکنیم از این. بعدن همین که خودش امانت به ما داده، اومد از ما می خرد. چیزی که امانت به ما داده چطور میخرد؟ این نهایت تفضله، نهایت عنایت است، که همون که به امانت به ما سپرده است همون رو از ما میخرد. اومد با چه معامله؟ با چه ثمن؟ ثمن بسیار بالاتر و بزرگتر از مطمئن و از مبیع، برای این که به ان لهمون جنه، بهش میدهد در مقابل جان ما، در مقابل تن ما، در مقابل این مالهایی که همش فنا می شود، اینها که همش فنا می شود، در مقابل بهش عنایت می کنند. سراسر همه عیبیم بدیدی و خریدی، زهی کالای پرعیب، زهی لطف خریدار. پس این نها همون چه که به ما به عنوان امانت سپرده است، این باز می خرد از ما. همونطور که مثالش، مثلا فرض کنیم پدر برای تشویق بچه کوچک و بچه که میخواد تازه به مدرسه برود، چند جلد کتاب و دفتر و اینها بهش میدهد، یا انعامو بهش میدهد و میگوید به این کار کن. بعد خودش میگوید من این را از تو به اینقدر میخرم. از او دفتر رو میگیرد، دفتر اضافی رو مثلا میگیرد، اونم برای چیه؟ برای اینکه باز برای خود همون نگاه بدارد. او برای خودش مورد استفاده نیست پدر، همون دفتر اضافی، همون قلم رو میگیرد، به یه پول دو برابری، سه برابری بهش میدهد، سه برابر بهش میدهد. هم بچه خوشحال است و هم این برای نگاهداری شده، هم تشویق شده، و این هم مانند همون اشترایی است که ان الله اشترى من المؤمنین. اومد این که به ما عاریه داده از ما میخرد، میخرد و بهش در مقابل عنوان میده. باز همینم که خریده به ما پس میدهد، میفرماید شما خودتون، این دست شما باشه، این جان دست شما باشه، این بدن مال شما باشه، این مالی که من از شما خریدم، همش از شما خریدم، این مال مال شما باشه، ولی به شرط این که اون چه من میگویم در راهش خرج کنید، اون چه که دستوری میدهم امر میکنم اطاعت کنید، نمازی که میگویم، روزه‌ای که میگویم، زکاتی که میدهم به فرمان مرا اطاعت کنید. پس این نهایت لطف است. اون چه عاریه داده خریده، اون چه خریده باز به ما پس داده، به ما پس داده و به ملک خود ما، که در واقع هم ثمن هم مثمن مال به خود ما برمیگردد. در فقه میگن اجتماع ثمن و مثمن درست نیست، ولی این مافوق اون این مافوق ظاهره. ثمن و مثمن هر دو دست یکی، همونطور که در قضیه حضرت یوسف علیه السلام که قحطی شد، میگن سال اول که قحطی شد، مردم هر چه پولی داشتن، نقدی داشتن، آوردند و گندم خریدن، غله خریدن از حضرت یوسف، دیگه پولی براشون نماند. سال دوم هر کی جواهر آلاتی داشتن فروختن به یوسف و جواهرها جمع شد در خزانه یوسف. سال سوم هر کی غلام و کنیزی داشتن فروختن، غلام و کنیز و اون چه که باعث خرج زیادتر اونها میشد و چیزی هم نداشتن و از طرفی قله هم میخواستن، اینها رو دادن به یوسف، فروختن به یوسف. سال چهارم هر کی زیاد اقاری داشتن، هرچه حیواناتی داشتن، از قبیل گاو و اسب و الاغ و اینها همه رو فروختن به یوسف پادشاه رو. سال پنجم املاکی که داشتن فروختن، سال پنجم ترک املاکی داشتن، ملکی داشتن فروختن. سال ششم فرزندانشون رو فروختن به یوسف که همه غلام و کنیز شدن، همه غلام و کنیز شدن برای یوسف. سال هفتم چیزی نداشتن، خودشون رفتن غلام و کنیز شدن، خودشون رفتن مملوک حضرت یوسف شدن. یعنی یک مملکت مصری تماما از دارایی، از اموال، از حیواناتشون، از ریا و عقارشون، از مزرعهشون، از خودشون، بچه هاشون، همه ملک یوسف بودن. وقتی تمام شد، وقتی این هفت سال تمام شد، اومد حضرت یوسف تشریف آوردن برای ملاقات فرعون و فرمودن که این وضع خبردار یا نه. گفت بله. گفتن چطور است این امروز؟ چطور است؟ گفت هر چه کردی درسته و هر چه هست مملکت امروز من و دیگران همه مملوک تو هست، همه بنده تو هست. گفت که حضرت فرمود نظر تو چیه در این موضوع؟ گفت هر چی تو اظهار کنی. فرمود که من تمام اینها رو به خودشون بخشیدم و همه رو آزاد کردم، اموالشون رو بهشون دادم، داراییشون رو بهشون دادم، حیواناتشون رو بهشون دادم، مزرعه رو هست هر کنم به خودی برگردونم که به عینه مثل اول. حالا این در این مظهر خدا بود، این پیغمبر خدا بود، نماینده خدا بود و اینطور. حالا جنبه بیعت هم همینطوره، خرید و فروشی که خداوند می‌فرماید این طورت واقع با اون بر اثر اتصال قلب مرید و بایه به شخص هادی به توسط ید و لمس که ید الله فوزه می دید. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ید الله فوزه می دید. اونهایی که با تو بیعت می کنند با خدا بیعت می کنند، دست خدا بالای دست اونها. چون دست به همین جهت هم هست در اخبار که رسیده است، این که بعضی به ما ایراد میگیرن به این که چرا دست میبوسیم. حضرت سجاد وقتی که رسیده است بعض اخبار به این که گاهی البته عمومیت نداشت، همونطور که حالا هم عمومیت ندارد، ما که همه از اونجا یاد میگیرن، من منبعه خیلی اونها هستن، وقتی کسی میامد خدمت حضرت مطلبی سوال میکرد یا چیزی درخواست میکرد و چیزی مرحمت میکردن، گاهی دست طرف رو میبوسیدن، دست طرف رو میبوسیدن، طرف هم دست حضرت رو میبوسید که بعد سوال میکنن. حضرت میفرمه ید الله فوقه، دست خدا بالا دست اونها. چون دو مؤمن که با هم مصافحه بکنن و از روی محبت ایمانی و خلوص نیت مصافحه بکنن، دست خدا بالا روی دست اونها سپت میبوسن، دو مؤمن دست هم دگر رو میبوسن. از اون طرف حدیث هم هست که دست هیچ کس بوسیده نمیشود مگر دست پیغمبر و امام. ولی اینم هست، اون هم هست، اینم هست. و همین جهت است که وقتی باز در اخبار رسیده است که وقتی حضرت رسول به خانه فاطمه تشریف می آورد، حضرت دست فاطمه رو می بوسه و فاطمه هم دست حضرت رو می بوسه. دیگران خوب نمیدانند این یک مقام کمالی، یعنی مقام فضیلتی برای فاطمه میدانند که میگن پیغمبر دست فاطمه رو میگیره. ولی از سامی فرمودند که مرحوم طلبه استاد حسین، خب از فقرای زمان مرحوم آقای نوری شاه، او گفته بود ما این حرف ما میشنیدیم تعجب میکردیم که چطور پیغمبر دست فاطمه رو میبوسه. وقتی مشرف شدیم فهمیدیم که این مطلب معمولی بوده، اصلا این عادی است و معمولی، چیز تازه‌ای نبوده که اینقدر در اهمیت به اون میده. حالا اون به توسط لمس و ید و کاشتن فعلیت در دل و جان، که فعلیت معنویه و فعلیت ایمانی، فعلیت ولایت در دل او و از دل او به جان او سرایت میکند و حب الهی در وجود او پیدا میشود. یعنی تنها حب خدا به این نیست که به زبان تنها بگوید، وقتی دل محبت داشته باشد، اون محبت، اون محبتی که از دل پیدا بشود و در دل جاگیر بشود، اون محبت است. اون وقت وقتی صورت این ملکوت در دل پیدا بشود، در دل مرید صورت ملکوتی پیدا بشود و ظهور میکند و این را به توسط یاور، یعنی همون دلیل که واسطه است بین بایع و مشتری، او باز بین بایع و مشتری واسطه است. این پیمان سبب پیدایش عبوت و بنوت میشه. اومد عبوت و بنوت حقیقی ثابت میشود و بین دو نفر مرید هم در این موقع اخوت هست، یعنی با شخص هادی که مشتری عبوت و بنوت هست، با دو نفر که هر دو بایع هستن و بیعت کردن سمت اخوت پیدا میشه که انما المؤمنون اخوت. این اخوت هم اخوت معنوی و اون عبوت و بنوت هم عبوت و بنوت معنوی هست. و از این نظر هم هست که زوجات پیغمبر هم مادرهای ام المؤمنین، یعنی از با همون جنبه عمومت دارن که باید احترامشون حفظ کرد و از طرفی حق ندارن نداشتن و که ولا انتن تهو از واجهو من بعدی ابدا، از این نظر جنبه عمومت داشتن، ولی از نظر محرم بودن نه این که بگوییم اونها محرم بودن، از طرفی محرم هم نبودن با زوجات پیغمبر ولی حق ازدواج با اونها هم نداشتن که حرام بود ازدواج با اونها. این است که در این موقع به این مناسبت است که میفرماید انا و علیون ابابا حاضر، من و علی دو پدر این امت هستیم. این به چند معنی شده است. بعضی گفتن پدر دو پدر یعنی اب و ام، هم اب و اب معنوی و ام معنوی، چون جنبه نبوت جنبه فاعلیت است و ولایت قبول اون مقام است. این است که اون جنبه قابلیت است، پس اب و ام می شود، ابوت و امومت می شود اب و ام. و یا این که اب و جد باشد، یعنی چون پیغمبر مقامش بالاتره، مقام نبوته و علی مقام ولایته، مقام ولایت جنبه ابوت دارد و مقام نبوت جنبه جدودت دارد، یعنی جد بودن. و یا این که به توالی، منظور به توالی، چون حضرت می فرماید به این که حالا در این دوره منم پدر این امت و بالفعل و بالقوه علی پدر این امت، یعنی بعد از رفتن من علی جای من می گیرد و اون پدره. همونطور که باز درباره امام حسن و امام حسین می فرماید امام الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، قائم یعنی اون که قائم به امر خدا و قائم به دیانت و امور عالم به او قائم هست، او امام حجت هست. در زمان امام حسن، در زمان علی علیه السلام هر دو قائد بودن، یعنی هم حسن هم حسین امام بودن و قائد، یعنی هنوز قیام به امر خدا نکردید. علی علیه السلام که رحلت فرمود، حسن قائم شد ولی حسین قائم و بعد از اون حضرت حسین قائم شد. این همون جنبه عبوت بالفعل و بالقوه که علی در زمان پیغمبر بالفعل بالقوه عبوت سمت عبوت دارد و پیغمبر بالفعل. حقیقتون لطیفه ایمان مظهر ولایت است. مؤمن به سبب ظهور اون فعلیت مظهر حق می شود. لحاظا منظار المؤمن کان که منظار الله و اغرض الله و مرض و فلم تا ادنی و الله ید او الى الجنه مقابل اولائک ید اون الى النار، اشاره است به مؤمن و به اذنهی قرینه آن است و ایمان حاصل به بیعت است. پس به ایمان ولد مظهر خدا گرده جز بغداد و خری یا از ویان بی مزاج آب و گل نسل ویان فمن تبعنی فانه منی، علی علیه السلام از اهل بیت و سلمان من اهل بیت و صادق علیه السلام از اصحاب کسا و ام سلمه را داخل ننموده و جبرئیل دربان گرده. پس ذریه رسول آن است که وصله روحانی گرفته باشد و به اندازه اتصال وارث شده باشد. ورثه انبیا علمایند من حیث نبوت و وصله جسمانی ذل اون اتصال است. پس حکم غالب او را نیز شامل است. استفینا من عبادنا اینجاست، ظالم لنفسه مصطفى گردد از ظالمون لی اینجاست، قیاء تکلم. بر اثر این بیعت لطیفه ایمان در قلب بیعت کننده پیدا می شود و این بذر ایمان کاشته می شود. این لطیفه مظهر ولایت است، ولایت یا ولایت خدا که الله ولی الذین آمنوا، یا ولایت که ولایت اصل الاصاله باشد، یا ولایت به زدی باشد که ولایت انبیا و اولیا و یعنی ائمه خدا علیهم السلام. بالاخره این لطیفه‌ای که در وجود مؤمن، در دل مؤمن ظاهر شده است، این مظهر همون ولایت میشه. پس به سبب همین امر است که مؤمن مظهر خدا میشه. مؤمن از حیث ایمان و از وجهه ایمانی مظهر خدا است. یعنی هر کس، هر مؤمنی به هر اندازه ارتباطش بیشتر باشد و اتصالش زیادتر باشد و قلبش بیشتر متوقف به نور الهی شده باشد، او اتصالش چون بیشتره مظهریتش زیادتره، مظهریتش کامله. این است که اولیاء علیهم السلام، ائمه خدا علیهم السلام مظاهر تامه هستند و تامه الهی که مظهر کل باشند، مظهر کامل خداوند هستند. و مؤمنین دیگر هم هر کدام به اندازه‌ای که ایمان درشون رشد کرده است مظهریت دارند. و همین جهت است که می‌فرمان من زار المؤمن کان کمن زار الله، هر کسی که مؤمن را از حیث وجهه ایمانی زیارت کند. یه وقتی میره و پیش مؤمن برای که کاری دارد و کاری دارد و گرفتاری دارد یا کمکی از اون میخواهد یا امر دنیا، این خب کاری نداره، اون به وجهه ایمانی نیست، رفته کاری داره و کمکی از اون میخواهد، این کمن زار الله نیست. ولی یک وقتی فقط به قصد این که مؤمن را زیارت کند، احوال پرسی از اون بکند، عیادت از اون بکند، یا دیدنی از او بکند، دیدن معمولی از او بکند، این حکم این است که خدا را زیارت کرده که در این موقع خداست در واقع که نیت دارد، مثل این که خدا را زیارت کرده. و همین جهت حتی در بعض اخبار رسیده است که اگر به قصد مؤمن زیارت مؤمنی بخواهد، قصد زیارت مؤمنی داشته باشد، قوتل هم بکند به قصد زیارت مؤمن، این ثواب کرده، برای اینکه مؤمن را از نظر وجهه ایمانی میخواهد زیارت کند و اون وجهه ایمانی چون مظهر خداست، البته پاک و پاکیزه باشد بهتره. یا در آیه شریفه میفرماید و اقرض الله و اقرض الله قرضا حسنا، به خدا بدهید قرض، به قرض بدهید قرض حسن و قرض نیکو، که اون هم درباره قرض الحسن شرایطی ذکر میکنند. ولی یهود گفتن بگیم که معلوم میشه خدا محتاج است، پول نداره که از ما قرض خواسته، که این طوری گفتن. ولی منظور این نیست، خدا رو به خدا قرض بدید یعنی بنده مؤمنی که گرفتاری داشته باشد و احتیاجی داشته باشد بتوانید که او به عنوان قرض بدهید، مثل این که به خدا دارید، چون از نظر وجه ایمانی. و که حتی در اخبار رسیده است اگر کسی همون طوری هدیهی به مؤمن بدهد اجرش 10 برابر است، ولی اگر به تو عنوان قرض بدهد اجرش 13 برابر، که به عنوان قرض دادن اجرش خیلی بیشتر از این است که همون طور هدیه بدهد. این قرض دادن اینجا می فهمار قرض بدید به خدا، خدا که احتیاج ندارد، به خدا چی جور قرض بدید؟ پس ولی وقتی به بنده مؤمنی قرض دادیم برای این که کمک بکنیم، چون که به عنوان قرضی همیشه در صدر است که بپردازد، همیشه جدیت میکند، فعالیت میکند که کاری بتواند اون را بپردازد، از این جهت اجر این خودش اجر دارد برای این که او را وادار کرده به این که در صدر پرداخت دین خودش باشد. از این جهت به عنوان قرض بهتره. یا اونچه که خطاب به حضرت موسی علیه السلام رسید که مرست و فلم تعودی، به موسی خطاب رسید که من مریض شدم، چرا عیادت من نکردی؟ از که خدایا تو که مریض نمیشوی، مرض در داغ آستان تو راه ندارد و تو چطور مریض میشوی؟ ندا رسید که فلان بنده من، فلان مؤمن مریض شده و تو خبر نداری، نرفتی به عیادت. این چیه؟ از نظر وجهه ایمانی وقتی مریض مؤمن مریض بشود، البته اون وجهه ایمانی خب عیادت که بکنن ثواب دارد، اجر دارد، که حتی اون حدیث قدسی هم هست ما تردد تو پیشه که ترددی فی قبض روح عبد المؤمن انا اريد لقاءه و هو يريد حياته، همینطور یعنی در هیچ جایی تردید نکردم به اندازه‌ای که در قبض روح بنده مؤمن خودم تردید. اون بنده مؤمنی که اون من میل دارم که او رو ببینم، ملاقات کنم، بیاد به پیش ما، ولی اون میل ندارد، همین حیات دنیا رو میخواد، زندگانی دنیا. در این موجب مرحال خدا که تردیدی ندارد، خدا که برای اون شک و تردیدی نیست. یعنی در این مرحله محو اثبات، در مرحله محو اثبات این وعده پیدا میشود که اون ملائکه موکل بر قبض روح یا خود عزرائیل یا اون فرشتگانی که به از طرف اون موکل هستن، اون قوایی که موکل خلع هستن، خلع قوه هستن، اینها خب گاهی جلو میفته گاهی عقب، به همین جهت که در اخبار رسیده صدقه رفع بلا میکنن. یعنی بلای اگر بلای معلق باشد، قضای معلق باشد، نه قضای محتوم. حالا این نهایت بزرگی مؤمن رو میرساند که خداوند اینقدر به او عنایت دارد که میفرماید وقتی او میل نداره که من از دنیا بره و ترک این دنیا بکنه، من مردد میشم که آیا او رو ببرم یا نبرم. و قبض روحش در تصدیق پیدا میکنه در قبض روحه. و البته همونطور که چند مرد پیش گفتیم، ولی بالاخره اگر کسی رو بخواهد ببرد، هر جور باشه او رو راضی میکنن، او رو راضی میکنن، به اصطلاح معروف در باغ سبز نشون میدن، بهشت رو نشون میدهن، خانه های اون عالم رو نشون میدهن، نعمت ها رو نشون میدن که به کلی دل کنده یا گرفته، یا از اون علایقی که در این دنیا دارد، از مال و ثروت و امثال اینها، تجملات اینها رو جلو چشمش میسوزانن که میبینه آتش گرفت، پرده آتش گرفت، اون دره اون فرش آتش گرفت، اون لباس آتش گرفت، میبینه آتش نگرفته، ولی به چشم او اینطور که به کلی دل کند بشود، مایوس بشود، رو به اون عالم بره. ولی خب صورت دار اینها نهایت تلطف است به مؤمن، که عنایت دارد به مؤمن و نمیخواهد که دل با نارضایتی از این عالم برود. و او هم مظهر خداست. این است که در اینجا میفرماد مریض تو فلم تو، من مریض شدم تو عیادت من نکردی. یعنی عیادت مؤمن از نظر وجهه نمایندگی عیادت خدا. یا اون آیه دیگر فاولئک یدعون الی الناس والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه. اونها یعنی اولیای شیطان و دوستان شیطان دعوت میکنن مردم رو به آتش، ولی خدا دعوت میکند به بهشت و آمرزش به اذن خودش. حالا اونها که اولئک یعنی خودهاشون شیاطین، شیاطین دعوت میکنن، اما در مقابل عکسش اونها والله یدعو الی الجنة، خدا دعوت میکند به بهشت، خدا خودش که دعوت نمیکنه همونطور که اونها دعوت میکنن، یعنی نماینده اون دعوت میکنه، مظهر اون. چون بعد میفرماد به اذنه، اگر خود خدا دعوت کنه که به اذنه ندارد، پس الله یعنی مظهر الله. پس به واسطه این ایمان، ایمانی که پیدا میشود و بیعتی که حاصل میشود، همین فرزند معنوی که پیدا شده، همین بنوبتی که نسبت به محمد و علی پیدا کرده است علیهم السلام، اومد ولد می شود، فرزند معنوی می شود. اینم لازم نیست اتصال سوری، لازم نیست که نزدیک باشن به اونها ظاهرن، بلکه گرز بغداد و حری یا از ریان بی مزاج آب و گل نسل ویان، از هر جا باشن، چه عرب باشد و چه عجم باشد، به هر لباسی باشد، اون ابوت و بنوت معنوی وقتی پیدا بشود، اون امنات اونست، اصل اونست که می فرماد فمن تبعنی فإنه مني و من عصانی فإنک غفور رحیم. هر که پیروی من بکند او از منه، میخواد اولاد من باشد، میخواد فامیل من باشد، میخواد همزبار من باشد، میخواد دیگری باشد. به همین جهت که علی علیه السلام جدیت داشت فرقی نگذارد بین عرب و عجم، ایرانی و غیر ایرانی. اونها غیر عرب رو موالی میگفتن، یعنی دنبال رو و تابع اونها. و چقدر به زحمت داشتن ایرانی ها، مخصوصا در شهر کوفه، چقدر به زحمت و در رنگ و همیشه کارهای پستی که در شهر بود به ایرانی ها میسپردن. و تمام ریاست و اعیانیت و اشرافیت و این قسمت ها همه مربوط به عرب بود. اما وقتی علی علیه السلام تشریف آوردن این فرق نداشتن، بسیاری از ایرانی ها رو سر کار گماشتن، حتی ایالت دارن، مالی کردن، حاکم کردن، نزدیک به خودشون کردن، از نزدیکان خودشون قرار دادن، که اون اختلاف طبقاتی و اختلاف نژادیه که اختلاف نژادیه از بین بردن، که فرق بین بنی هاشم یعنی علویین و بنی امیه این بود که بنی امیه طرفدار تفوق نژادی عرب بودن، بنی امیه از همون اول طرفدار طبقات تفوق عرب بودن. به همین جهت هست که الان در بسیاری از ممالک عربی میل دارن که نام بنی امیه رو زنده بکنن، بلند بکنن، در این که اونها خودشون میگن ما عرب نزدیکتر به اسلام هستیم و ما جلوتر هستیم و دیگران در طبقه ما نیستن، در ردیف ما نیستن، بنی امیه رو هی بالا میبرن، چون اونها طرفدار تفوق نژاد عرب بودن. ولی علویین که علی علیه السلام و جانشینان اون حضرت براشون فرقی نمی کرد ایرانی باشد یا حتی رومی باشد، ترک باشد، بله؟ و از مثل سلمان که من اهل البیت فرمود. پس بنابراین هر که پیرو اونها باشد از اونها، این است که صادق علیه السلام با اینکه چند سال بعد از پیغمبر متولد شد، معذالک از اصحاب کسا بود، به واسطه این که اون اتصال معنوی رو داشت، بلکه صاحب کتابی در زمان خودش، صاحب کتابی، ولی ام سلمه با اون که مقام معنوی پیدا داشت، مقام بسیار بلندی داشت که حتی حضرت سید الشهدا موقع حرکت از مدینه بین دو انگشتشون میل کربلا رو بهش نشون دادن، مقتل رو که حضرت دست و پا میزند در خون خودش به چه به اون نشون دادن که خودش دید به شناخ حضرت رو در اونجا. اینطور بصیرت و نورانیتی بود، ولی موقعی که میخواست داخل کتاب شود حضرت اجازه نفرمودن، فرمودن که تو از اهل بیت نیستی ولی که بدصلاح هستی و یعنی راهت خوب میروی ولی هنوز به مقام اهل بیتی نرسیدی، بلکه بالاتر جبرئیل جز اهل بیت نشد، دربان شد، اون افتخار دربانی این چند نفر را پیدا. پس بنابراین ذریه رسول، فرزندان رسول، اولا اهل بیت رسالت کی هستن؟ اونهایی که اتصال معنوی داشته باشن، خواه اتصال سوری هم نداشته باشن، ذریه رسول اون اشخاصی هستن که وصله روحانی داشته باشن و به اندازه اتصال وارد شده باشن. هر که اتصالشون زیادتر باشد، ارث معنوی از پیغمبر زیادتر میدن. این است که فرمودن العلماء و ورثه الانبیاء، علما یعنی اونهایی که دانایان راه دینن، یعنی میدانن راه را از چاه میدانن و میتوانن دیگران را هم راهنمایی بکنن و اونها را پیش سوق بدهن به اون در اون راه، اینها وارث العلماء و ورثه الانبیاء، وارث انبیاء هستن از جنبه نبوت. پس ذریه واقعی رسول اینه، ولی اگر ظاهر و باطن هر دو با هم باشد، البته به طریق اولا بهتره که وصله جسمانی هم باشد، وصله جسمانی یعنی اتصال جسمانی به رسول، این خودش ظل اون اتصال است و سایه اون اتصال است. وقتی هر دو باشد که البته به طریق اولا نور اون علام نور می شود و حکم غالب او را نیز شامل می شود که می فرماید استفینا من عبادنا، چه آیه اولی؟ و ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، اول می فرماید به ارث دادیم کتاب را به اون اشخاصی که برگزیدیم از بندگان خودمون. حالا این برگزیدیم، اگر برگزیدیم چطور بعدن میخواد من هم ظالمون لنفسه و من هم مختصنون و من هم سابقون بالخیرات، که اون ظالمون لنفسه هم جزء استفینات، یعنی چه ظالمون لنفسه؟ اون کسی که اتصال سوری داشته باشد ولی هنوز به مقام اتصال معنوی نرسیده باشد، این است که ظالمون لنفسه هم مصطفی میگرده برای یعنی همون اتصال. وقتی که یک مرتبه است به کلی منحرف شده، او دیگه دور شده، مثل همون پسر نور اینه هوله ایسا من احلف میرسد. اگر خدای نکرده اونطور باشد، البته اتصال سوری هیچ اصلا نده، ولی اگر اتصال سوری طوری نباشد که به کلی روگردان شده باشد و اعراض کرده باشد از اون بزرگواران، باز همون هم مفیده. این است که میفرماید اینجا از ظالمونه دی اینجاست که اون که مشهوره میفرماید که از صالحونه لهم و طالحونه لی اینجا و ظالمونه میدم میفرماید فرزندان مره محبت کنید، احترام بکنید، اونهایی که نیک هستن برای خاطر خودشون، چون خودشون خوبن احترامشون بکنید، اونهایی که بدن برای خاطر من احترام کنید. حضرت میفرماید و این که بالاخره اتصال سوری دارن، یعنی در مقام اون حضرت چون که قوت و قوا دارد و قوت و قوا در اون حضرت زیاد بوده، قوای معنوی در ظاهر هم اثر کرده، از این جهت اتصال سوری هم خب مؤثره حقیقتاً.